بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخنمون در تبيين بساطة وجود و نفي جنسیت و نوعیت و کلیت از وجود به اون معنا که در ماهیت به کار میره بود. دو تا دلیلشون آوردن. یه دلیل سومی اقامه شده که مورد قبول ملا صدرا نیست. حاصل دلیل سوم این است که ما برای که اثبات کنیم وجود معنای جنسی نیست، میگیم اگر وجود جنس باشد نظر به فصلش میکنه، یا این فصلش وجود است یا وجود نیست. اگر فصل وجود، باید به جای نوع قرار بگیره. فصل در واقع باز میشه همون نوع. چرا؟ چون شما وقتی که گفتید وجود جنس است و فصلش هم وجود است، این دوتا روی هم که نوع هم. اجتماع جنس و فصل، این نوع هم خودش وجوده. پس فصل به جای نوع نشسته است، در حالی که فصل باید اجزای نوع باشه، نوع تحلیل بشود به جنس و فصل. از این جهت اشتباه از کار در میاد. اما اگر بگیم این فصل غیر از وجوده، لازمش این است که وجود وجود نباشد، ازش سلب کنیم، خودش رو از خودش سلب کنیم. چرا این محذور پیش میاد؟ شما در موارد دیگر همواره وقتی که یک فصلی را منظم به جنس میکنید گفتید فصل مقسمه. مثلا میگیم ناطق به حیوان منظم میشود، بعد میتونیم بگیم بعض الحیوان ناطق، بعض الحیوان لیس به ناطق. معنای تقسیم فصل دیگه. مقسم بودن فصل معناش اینه که اون جنس میاد تقسیم میکند به اون حصه خودش و مقابل حصه خودش. حالا اگر فرض کنیم که وجود معنای جنسی باشد و فصلش هم غیر از وجود باشه، باید مثل همین چیزی که اینجا هست بتونید داشته باشید. بگیم الوجود و لیس به وجود، الوجود و هو غیر الوجود، به نحو موجب جزئیه رو باید بگید. همونطور که میگید ناطق میاد به حیوان، بعد میگید بعض الحیوان ناطق، بعض الحیوان غیر ناطق. خب اینجا هم فصل شما غیر از وجوده، پس بگید بعض الوجود غیر الوجود، چون جنس هم که هست، وجود معنی جنسی بود دیگه بنا به فرض. پس بعض الوجود غیر الوجود. این تناقض و سلب شی از ذات از چه چیزی نشأت گرفت؟ از اینکه شما آمدید برای وجود را معنای جنسی در نظر گرفتید. دو تا احتمال هم گفتید، گفتی این وجودی که جنس است یا فصلش وجوده نو جای فصل قرار گرفت، یا فصلش غیر وجوده وجود از وجود سلب شد. ملا صدر این اشکال رو، این استدلال رو قبول نداره و اشکال بهش میکنه. یه جواب نقضی به این میدهد. در شق دوم استدلال این بود که لازمش این است که بتوانیم بگیم بعض الوجود غیر الوجود، یا بعض الوجود لیس به وجود. یه خب این اشکال نداره، نقضم شما دارید. شما در تقسیم جوهرها تقسیم کردید جوهر را به جواهر بسیط و مرکب، و بعد در این جوهرهای بسیط بازم فصل دارید به حسب تحلیل. در جوهرهای مرکب هم که واقعا به دو حیث جوهری تقسیم میشن، وقتی که میخواید طبقه بندی کنید اینها رو، میگید اینا جوهرن. مثلا انسان مرکب است از حیوان و ناطق، بعد میگیم ناطق خود جوهر هست یا نه؟ میگه خب بله جوهر دیگه. در جواهر بسیط هم که با تحلیل بهش میرسیم. در هر دو صورت شما میگید این فصل جوهر جوهر است. وقتی گفتید فصل جوهر جوهر است، مقصودتون چیه؟ آیا مقصود اینه که یعنی این فصل مندرج در تحت مقوله جوهر است؟ اگر کسی این گونه بگه منجر به تسلسل خواهد شد. هیچ کس از فلاسفه قائل نیست که فصول جواهر مندرج در تحت مقوله جوهرن، با این که واقعا هم جوهرن. به زبان اصطلاحی خودمون که رایج تر باشه میگفتن فصول جواهر به حمل اولی جوهر نیست، ولی به حمل شایع جوهره. یعنی نحوه وجودش اینطوریه. پس به احد الحملین جوهریت بود از این سلب کنید، و الا منجر به اون تسلسل می شود. پس باید بگیم اگر فصل جوهر به حمل اولی جوهر نیست و مفهوم جوهر برو صدق نمی کند، چی باید صدق کنه؟ گفتیم رابطه جنس و فصل، رابطه عرض خاص و عام است. صدق اعم از اینه که صدق ذاتی باشد یا صدق عرضی باشه. الفصل الجوهری هم میتونید بگید جوهرون، هم میتونید بگید لیس به جوهر. جوهر است چون صدقش عرضیه، فصل عرض خاص است برای جوهرش و برای جنس خودش، حالا جنس عالیش هم که جوهر و عرض خاصشه. اما جوهر نیست به این معنا که در حد ذات او جوهر عکس نشده و الا مسئله تسلسل پیش میاد. این مورد نقض حرف شماست. خب در مورد این معنای جنسی هم اگر وجود معنای جنسی باشه، فصلش هم غیر وجود باشه، میگه خب الوجود و لیس به وجود، الوجود غیر الوجود، یعنی به حمل اولی اینطوریه. و الا مثل بقیه جایی که فصل مندرج در تحت جنس باشد منجر به تسلسل میشد، اینجا هم تسلسل پیش میاد. ولی سلب شی از ذاتش هم پیش نیامد، چون به حمل شایع اینطوری نیست، اون خودش خودش است. بنابراین این استدلال نمیتونه اون مدعایی که ما میگیم را اثبات کنن. از این جهت این مورد نقض داره و قابل قبول نیست. بعد از این سه تا استدلال ایشون میاد سراغ نفی نوعیت وجود. در این سه استدلالی که حالا دوتاشون قابل قبوله، ما اون چه که اثبات کردیم این بود که وجود مرکب از جنس و فصل نیست، معنای جنسی نیست. و بعد یکی از محظورهامون این بود که فصل محصل وجود جنس است در ساحت ذهن و الا مفید ماهیتش نیست. اما اگر این جنس خودش وجود باشه، لازمش اینه که اون فصل محصل مبدل بشود به فصل مقوم و در حیطه ذاتش بیاد. این محذور بود دیگه. این همین رابطه که بین فصل و جنس است و فصل محصل وجود ذهنی جنس است نه مقوم معنا، همین رابطه در مورد عوارض مشخص با نوع هم هست. اگر کسی این گونه فرض کند که وجود معنای نوعی است، میگیم پس این معنای نوعی در مصداق و فرد خارجی داشتن محتاج به عوارض مشخص است مثل هر نوع دیگری. واضحه؟ اگر وجود نوع باشه، این نوع چگونه از ابهام خارجی خارج می شود؟ ابهام خارجی یعنی که شما میگید نوع انسان، ولی الان این نوع انسان یعنی کی؟ زید، عمر، بکر، کدوم فرد الان منظورته؟ نوع خودش به خودی خود در خارج تعین ندارد. چه چیزی در خارج نوعیت رو تعین می دهد؟ عوارض مشخصه. عوارض مشخصه با نوع چه می کند؟ آیا نوعیت نوع را می دهد؟ عوارض مشخصه انسان را انسان می کند؟ نه، انسان انسان هست در حد ذاتش، ماهیتش تامه، به حسب ذهنم محصله، اما تحصل در خارج ندارد. یعنی انسانی که به حسب ذهن محصل است و معلومه که ماهیت تامه است، به حسب خارج معلوم نیست کدوم فرده. چه چیزی فردیت این نوع را معین می کند؟ اون عوارض مشخصه. عوارض مشخصه پس به ماهیت انسان تحصل خارجی می دهد، همونطور که فصل به ماهیت مبهم نوع تحصل ذهنی می داد. در ذهن این فصل است که تحصل ذهنی به جنس می دهد. در خارج عوارض مشخصه است که به نوع تحصل خارجی میده، ولا به لحاظ ذهنی ماهیت معلومه. فرقش فقط مربوط به لایه ذهن و لایه خارج است. یعنی عوارض مشخصه اون خارج رو میخواد مشخص کند، فصل میخواد وجود ذهنی رو مشخص کنه. حالا شما فرض کنید، در نظر بگیرید که نوع، که وجود معنای نوعی باشه مثل بقیه انواع. این معنای نوعی در قوام ذاتش مشخصه مثل بقیه انواع، اصل ذاتش و ماهیت ذاتش معلومه، ابهامی در این نداره. در چه ابهام دارد؟ در اینکه فرد خارجیش مشخص بشه. همونطور که انسان در قوام ذات مشخصه، برای مشخص شدن فردش و معین شدن فردش نیاز به انضمام عوارضی است. اینجا هم شما باید عوارض مشخصه را به این معنای نوعی منظم کنید تا برسیم به فرد خارجی وجود، همونطور که عوارض مشخصه را به انسان اضافه کنید تا برسیم به زید که فرد خارجی انسان است. اگه وجود معنای نوعی باشه، شما برای فرد داشتنش نیاز به عوارض مشخصه دارید که فرد وجود رو معلوم کنه. عوارض مشخصه گفتیم چه می کند با نوع؟ قوام نوع را می دهد یا فردیت بهش می ده؟ خب قوام نمی ده، چون ماهیت معلومه، فرد می ده، تحصل می ده. حالا این عوارض مشخصه می خواد به وجود که خودش عین تحصل است تحصل بدهد. همون محضوری که در مرحله ذهن پیش می آمد که فصل مقسم مبدل می شد به فصل مقوم و در حریم ذات داخل می شد، اینجا عوارض مشخصه این نقش رو پیدا می کند. یعنی عوارض مشخصه ای که تحصل دهنده است به وجودی که خودش معنای نوعیه و بنابرای فرض ماهیتش مشخصه، ذاتش مشخصه، عوارض مشخصه می خواد بهش تحصل بدهد. پس یعنی دوباره داره به قوام ذات خودشو میده دیگه. همون محظوری که در اونجا بود اینجا هم هست. پس عوارض مشخصه مبدل شد به مقوم. حالا اگر شما به جای معنای کلی، به جای معنای نوعی هر کلی دیگه هم فرض کنید، دوباره همین محظور هست. به مثل همین بیان معلوم می شود که اصولاً وجود همونطور که معنای جنسی یا نوعی نیست و الا این محظور براش پیش میاد، معنای کلی هم نیست. کلیات دیگر یا فصل است یا عرض خاص است یا عرض عامه. حصر به اون کلیات بر اساس نفی و اثبات دیگه، خارج از اینا شما ندارید. ما الان اون چی که بر اساس استدلال اثبات کردیم نفی جنسیت و نفی نوعیت بود. این ستای دیگه هم به همین دوتا برمیگردن در واقع. عرض عام و خاص و فصل برمیگرده به جنس و نوع. چرا؟ عرض خاص چیه؟ عرض خاص اون محمول اختصاصی یک نوع است که البته در حریم ذات نیست. وقتی شما نوعیت رو نفی کردید، ملزوم رو نفی کردید، لازمش هم نفی میشه دیگه. پس اگر وجود نوع نیست، یعنی عرض خاص هم نداره، چون عرض خاص مربوط به نوعه. فصل هم نفی میشود، وجود معنای فصلی هم نیست. چرا؟ چون اون چیزی که نوعیت نوع را معین میکنه فصله یا جنسه؟ فصله. شیئیت شی به فصلش و به صورتش است، نه به جنسش. اگر شما نوع را سلب کردید یعنی فصل هم پس سلب کردید. بنابراین با نفی نوعیت عرض خاص و فصل هم خود به خود سلب شد. و اما عرض عام، او به جنس برمیگرده. عرض عام عرضی بود که مشترک بین چند نوع است و در واقع از عوارض جنسه. وقتی شما جنسیت رو نفی کردید، عرض عام هم نفی شده است. پس ما با نفی جنسیت و نوعیت در واقع همه معانی کلی که از سنخ ماهیتن و ما تصور این بکنیم که نوع، که وجود یکی از اونا میتونه باشه، همه خود به خود نفی شده است. وقتی همه این کلیات ذاتی و عرضی نفی شد، حد و رسم به معنایی که از رسمی که از اون عوارض کلیات خمس استفاده میکنه و از ماهیت، نه رسم به اون معنایی که تعریف به لوازم و اینها باشه، تعریف حدی و رسمی هم به این معنا سلب میشود، چون قوام حد و رسم به همون کلیات خمسه، بر اساس همونا باید شما تعریفش کنید و بشناسیدش. پس اگر حد کلیات، این معانی کلی نوعی جنسی همه اینا سلب شد، حد هم برای وجود قابل آوردن نیست. پس وجود تعریف به حدی هم ندارد، تعریف به رسم هم به معنای اون عارض خاص و عامش ندارد. اگر حد نفی شد، برهان هم بر وجود نفی می شود. اون مسئله رو قبلا جایی بود اشاره کردیم که حد و برهان در اجزایشون متشارکن، به شرطی که حد شما حد کامل باشه، برهان هم برهان درست باشه، مغالطه نشود. مثلا شما اگر بخواید بگید که چرا خورشید و ماه تاریک شد، یه چون زمین حائل شد بینش، یعنی برهان بر این که چرا ماه تاریک شده دلیلش چیه؟ یعنی حائل شدن زمینه. پس در مقام استدلال و اثبات این، اینطوری باید اقامه کنید، بگید اگر زمین حائل شد حتما ماه تاریک میشه. خب حالا میاد خسوف تعریف کنیم، این خسوف چیه؟ میگیم حائل شدن، محو شدن نور ماه به خاطر حائل شدن زمین بین او و خورشید. یعنی این اجزایی که شما در تعریف آوردید و حدتون به شرطی که حد تام باشه، همون اجزا همش یا بعضیش دوباره در برهان هم میاد، بنان اجزای برهان. اگر در چیزی شما حد کامل نداشتید، برهان بر او هم ندارید. در وجود چون حد قابل تصور نیست، پس برهان بر وجود هم ندارید. شما نمیتوانید وجود را اثبات کنید. این برگشت میکنه به همون مرز فلسفه و سفسطه که متن واقعیت و اصل واقعیت قابل انکار نیست، قابل اثبات هم نیست. بنابراین وجود قابل اثبات نیست. هر چه بخواد اثبات کننده وجود باشه، خودش اول باید موجود باشه تا اثبات کننده بشه، ولی معدوم منشأ اثری نخواهد بود. پس علم ما به وجود چیه؟ حد که نداریم، برهان هم که نداریم، پس چگونه الان وجود باید بشناسیم؟ دو راه برای شناخت وجود هست. در اوائل ابتدای الهیات منظومه در مورد خود شناخت اختارهای خاطرون باشه یک نکته ای گفتیم. اصلا علم ما به اشیا یا به طریق علم حضوریه یا حصولیه، این قاعده کلی، حالا اختصاص به وجود هم نداره، بر ماهیتش هم باشه همینه. علم ما یا بر سبیل معرفت حضوری و شهودی است یا با واسطه است که میشه حصولی. در این جایی که علم ما با واسطه است و اصطلاحاً میگیم علم حصولی، دو گونه است. در مقام علمی که میخواد معرفت باشه، حالا یه وقت مقصود از علم احساس و تخیل است، اینه در واقع معرفت نیست اصلا، اثبات مطابقتش با واقع هم به این سادگی نیست که ما در صور محسوس و خیالی بتونیم به سادگی اثبات مطابقت با واقع بکنیم که اون متن واقعیت دقیقاً منطبق است بر همون چیزی که ما در مقام حس یا خیال یافتیم. حالا حس مهمه چون خیال تابع حسه در واقع تو این قبیل امور. اون چیزی که اثبات مطابقت می شود در روی کرد به ضرس قاطع در ادراک عقلیه. در اینجا علم ما دو گونه است، دو سنخ مفهوم، یا این مفاهیم از قبیل ماهیتن و لوازم ماهیتن، یا هم علم ما از طریق مفاهیمی است که عنوان و حاکی از وجود و روابط و نسب وجود خارجی است، معقولات ثانیه فلسفی است. ما علممون اینطوریه دیگه، از این سه فرض خارج نیست. یا علم به وجود و روابط و نسب وجودی است، یا به ماهیت و لوازم ماهیت هم، یا هم علم حضوریه. وجود رو که ماهیت از این سلب شده است، پس این دست علم به وجود، به ماه و وجود تعلق نمیگیره، بله البته به مراتبش از حیث محدودیت تعلق میگیره، ولی این فرق میکنه با علم به وجود، به ماه و وجود. علم ما به وجود یا از طریق همون آثار و لوازم و احکام عامشه که یک معرفت ضعیف به ما میدهد، و یا هم علم حضوری و شهودی که در واقع علم حضوری ما به وجود برمیگرده به شهود وجود خودش را در مقام فعلش، که حالا این تفصیلش رو باید در جای دیگر بحث کنیم.
استاد سوال می‌چند آخر من
بفهم.
این که فرمودید علم حضوری نسبت به وجود، وجود مطلق یا وجود خاص هم اگه باشه؟
وجود خاص مطلق یا اصلا قابل علم حضوری نیست که.
کس با علم حضوری وجود خودش درک کنه درسته دیگه، اون وجود رو درک کرده.
خب این جمله چون تبادر معنایی ناروایی ممکن است به ذهن بیاره، تعبیر درسته ولی متبادرش ممکنه اشکال داشته باشه که کسی به علم حضوری خودش رو درک کند، یعنی اول درک نمی کرده بعدن درک کند،
این توجه پیدا کند،
یعنی وجود خودش اشتداد پیدا می کند، به یک شدتی از وجود و کمالی از وجود که رسید، از این تعبیر کنیم که این خودش رو شهود می کند، توجه به ذات خودش داره، این در واقع یعنی شدت یافتن وجود. خب این میشه که انسان به این نحوه از کمال برسه، ولی به اون معنای ضعیفش در حیوان هم هست فضلاً از انسان. اما اینجا الان این خب یه نحوه ضعیفی از علمه و این فقط علم به و توجه به علم حضوری خود و در واقع توجه به ذات خودشه. علمی که اینجا گفته شده اعمه، یعنی چه خودش چه غیر خودش، به سایر اشیاء میتونه علم پیدا کنه، به مبادی عالیه هم همونطور، به حق تعالی هم همینطور، و همونطور که گفتم در واقع علم ما و شهود ما نسبت به خداوند یا مبادی عالیه در واقع یعنی شهود تفصیلی حق خودش را در موطن فعل از جهت حق تعالی که بنگریم اینجوری است، از جهت ما که قابل و قابل هستیم بنگریم یعنی اشتداد یافتن وجودمون.
استاد سوال دیگر فرمودید حد و برهان متشابهان هستن، اگه حد تام بود برهان کامل هم همراهی میکنه اونو، جایی که حد تام نداریم برای ماهیت های بسیط مثلا اجناس عالیه مثلا دیگه، چون
لوازم باید بشناسیمش،
با لوازم میشناسیم که رسم میشه، حد تام نمیشه دیگه استاد.
نه دیگه وقتی ماهیت
عجز کامل هم نداره اونو، با این بیان
برهان به این معنا که از اون اجزای حدش بخواد استفاده کنه ندیه، به لوازمش باید اثباتش کنه، هر چقدر شأن اون لوازم باشه اون وقت برهانش هم همینطوره. برای همین بساط که حد ندارن خب به بداهت همیشه نزدیکه، باید فقط تنبه بهش پیدا کنیم اگه بسیط واقعی باشه، بر او بعد برهان هم نیستش دیگه، برهان به این معنی که اجزاش در داخل برهان بیان.
استاد بود فرمودید که
و اما ما قیل فی نفی کون الوجود جنسا، این استدلال در نفی جنسیت وجود با این بیان، لو کان جنسا لکان فصله اما وجودا و اما غیر وجود، اگر جنس باشد وجود معنی جنسی باشه فصلش یا وجوده یا غیر وجود، فان کان وجودا یلزم ان یکون الفصل مکانا نو، اگر این فصل خودش وجود باشه لازم میاد که فصل جای نو گرفته، چون اجتماع این جنس و فصل هم وجوده، از اجتماع وجود و وجود که غیر وجود نمیشود، پس نو وجوده فصل هم وجوده، در حالی که فصل باید جدا کننده اینو از سایر انواع باشه، از یهمد علیه الجنس، هم جنس برو هم میشود هم فصل برو هم میشود هم نو بر هر دو هم میشود، و اما اگر غیر وجود باشه و این کان غیر وجود لزم کون الوجود غیر وجود، با همون بیان که از بیرون گفتیم اگر فصل غیر از وجود باشه لازمه سلب وجود از خودشه، این بیان این ماقیل فهو سخیفون، مورد نقضش هم اینه، فان فصول الجواهر البسيطه مثلا جواهر و هي مع ذلك ليست بانواع مندرجه تحت الجوهر بالذات، فصل جوهر به حمل اولی تحت جوهر نیست، اگرچه به حمل شایع و نحوه وجود واقعا جوهر است، بل انما هي فصول فقط، و کذا فصل الحیوان مثلا یهمل علیه الحیوان و لیس یلزم من ذلك ان یکون فصل الحیوان نوعا له، یعنی به حمل اولی. حالا توضیح این میگه بعدن خواهد آمد و سجی و کیفیت و ذالک من ذی قبل انشاءالله، در بحث ماده و صورت و نحوه انتزاع جنس و فصل رو بیشتر توضیح میده. و اذا تقرر نفی و کون الوجود جنسن من نفی المخصصات الفصلیه ان، وقتی با مخصص فصلی نفی کردیم که وجود معنای جنسی باشد، فبمثل البیان المذکور یتبین انتفاع و نوعیته و بالجمله عمومه. این عطف بر اون اگر پاراگراف برده اشتباه برده، این یک جمله است ادامه داره. به مثل بیان مذکور تبیین می شود این مطلب انتفاع و نوعیته و عمومه و کلیتی به انتفاع ما یقوبی اختلاف غیر فصلی، با همین بیان عمومیتش هم که بخواد معنای نوعی باشه یا کلی باشه، اصلا به انتفاع چی؟ یتبین به انتفاع ما یقع به اختلاف غیر فصلی کل مخصصات الخارجی من المصنفات و غیرها. ما در بیان قبلی با نفی مخصص فصلی جنسیتش رو نفی کردیم، با اینجا با نفی مخصص غیر فصلی یعنی عوارض، با نفی اینها هم نوعیتش رو سلب میکنیم. چرا؟ توضیحش اینه، فإن تلک الأمور إنما هي أسباب في كون شيء موجودا بالفعل لا في تقویم معنى الذات و تقریر ماهیتها. مخصصات هي، این مخصصات اینا اموری هستند که شيء را موجود بالفعل و معین در خارج میکنند، نه اینکه قوام ذات وجود را بدهد، در تقریر ذات و تقویم معنای ذات نیست. و کما ان نو لا يحتاج الى الفصل في كونه متصفا بالمعنى الجنسي بل في كونه محصلا بالفعل، نو احتیاجش به فصل در اون قوام ذاتشه نه در معنای جنسیش، در اینکه محصل معنای ذاتش اینجوری باشه، محصل بودن نو به فصل است، همونطور که در نو این چنین است. فكذلک الشخص لا يحتاج الى المشخص فی کونهی متصفن بالمعنی لذی هو نو، یعنی این شخص این زید در انسان بودنش در نوع بودنش نیاز به عوارض مشخصه نداره، در این زید بودن و خاص بودنش محتاج به عوارض است، ولی یحتاج الی فی کونهی موجودن. حالا این که پس عوارض مشخصه مفید وجود است در کجا تصور می شود؟ و هازا انما یتصور فی غیر حقیقت الوجود، در ماهیت انسان این چنینه. اما اگه خود این ماهیت خودش وجود بود، معنای نوعی بود، فلو کان ما حقیقته الوجود یتشخص به ما یزید و علا ذاته، اگر اون چیزی که خود حقیقتش وجود است بعد این چیزی که ماهیتش و نوعش وجود است تشخص پیدا کند به اون چیزی که زائد بر ذات خودشه، یعنی با عوارض مشخصه، بس معنایش که عوارض مشخصه دارن ذاتش رو افاده میکنن. لکان المشخص داخلا فی ماهیت نو. این محضورشه. فثبت ان ما هو حقیقته الوجود، چیزی که حقیقتش وجود است، لیس معنا جنسیا ولا نوعیا ولا کلیا من الکلیات، و کل و کلیین و ان کان من الثلاثه الباقیه، اون ستای دیگر هر سه برمیگردن به جنس یا نوع. فهو راجع الی الجنس او نوع کما لا یخفا، نتیجه این شد که پس وجود سنخش با ماهیت نیست، پس یا باید بگید اعتبار محض است مثل اساس ماهیت، یا باید بگیم عین عینیت است، هیچ کدوم از این معانی کلیات خمس به او قابل صدق نیست. فظهر ان الوجودات هویات عینیت و متشخصات به ذواتها من غیر ان توصف بالجنسیه و نوعیه و الکلیه و الجزئیه، به اون معانی که به اون نحوایی که به ماهیت نسبت میدیم، به معنا کونها مندرجتن تحت نوع او جنس او به معنا کونها متشخصه به امر زائد علی ذاتها، بلکه تشخصش به خودشه نه به فصل و نه به عوارض مشخصه، بل انما هی متمیزه به ذاتها لا به امر فصلی نوع عرضی. این تمام نتیجه باز این نفی حد و نتیجه اون نفی برهانه. و از لا جنس لها فلا فصل لها، اگه لا دارید باید اضافه کنید فلا فصل لها، اگر جنس نیست برای حقیقت وجود پس فصل هم نیست، اگر جنس و فصل نیست فلا حد لها، اگر حد نیست پس برهان هم نیست. و از لا حد لها فلا برهان علیها لتشارک هما فی الحدود. برهان به این معنایی که اصطلاحی باشه. توجه دارید گاهی برهان گفته می شود به معنای امری که از حیث وضوح در غایت بیان بودن است، به این معنا که برهان خودش اصلا خودش برهان بر هر چیزیه. برهانی که اینجا نف شد برهان اصطلاحی که مرکب از اجزای حد باشه. لذا در بعضی تعبیرات میگن لا حد نسبت به حق تعالی، که حد ندارد، برهان ندارد، بل علیه الدلائل الواضحه یا البراهین الواضحه، اون به معنای شیء آشکار. اگرم به این برهان اصطلاحی برهان گفته شد، چون دیگه کسی مقدمات رو بفهمه براش آشکاره که نمیشه از این نتیجه اجتناب کرد. پس حد و برهان اصطلاحی ندارد حقیقت وجود، لتشارک هما فی الحدود کما مرت الاشاره الی، فالعلم بها اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه، این یه نحوه علم، او بالاستدلال علیها به آثارها و لوازمها، فلا تعرف بها الا معرفتن ضعیفتن. این علمی که از این طریق باشد، یعنی علم مفهومی به استدلال از راه آثار لوازم، خب این ضعیف است. واقعش هم همین است که این در قیاس با علم حضوری ضعیفه، اما موجب اشتباه نشود که چون این ضعیفه پس ارزشی نداره، پس بریم دنبال علم حضوری. علم حضوری حاصل نمی شود مگر اینکه اون زمینه مفهومیش درست در نفس انسان باشه، و الا علم حضوری و که کسی بخواد از طریق شهود در مرتبه‌ای که هنوز تعلق به عالم ماده داره به شهود برسه، این متوقف بر اعراض نفس از کسرات غیر ضروری و توجهاتی است. یعنی همون چیزی که در شرع گفته شده است، سلوک همونی که شرع مشخص کرده، راه رو برای همه هم گفته است. اما بعضی راه‌ها میانبرهای غیر مشروعه، بعضی هم میانبرهای مشروعه. غیر مشروعاتش مثل این ریاضت مرتضا یا بعضی اعمالی که بعضی صوفی انجام میدن، یه ریاضت های نفسانی بر او وارد میکنند بر نفسش و سختی هایی، بعد به طور طبیعی هر چقدر که ورزش های ذهنی و نفسی و روحی در انسان بیشتر شد اون قدرت پیدا میکنه دیگه. ربطی هم نداره که اصلا مؤمن باشد یا نباشد. اگرم مؤمن باشه ربطی نداره که حتما اون چیزی براش حاصل شده درسته، چون این یک راه تمرین هایی است که کسی انجام بده این کار براش میشه دیگه. چطور شما در جانب ورزش جسمانی ورزش انجام بدید این بدن قوی میشه، حالا کسی ملحد هم که باشه نباید بدنش قوی بشه؟ سخت‌ترین سلوک که راه شرع اینه، اینه که تحفظ باز دستور شرعی داشته باشه. بعد این دیر هم جواب میده، به کشف شهود هم دیر میرسد، چون معمولا افراد خیلی علاقه دارن که زود به کشف شهود برسن، این برایشون جذابه. مردم غالبا دنبال یه حرفن، نه دنبال متن حقیقت. خب کشف و شهود براش نمیاد یا خیلی دیر میاد. همه چیزش هم عادیه، مثل بقیه است دیگه، در زندگی عادی میکنن. این سخته. همیشه اون چیزی که غیر عادی باشه خیلی لذت داره برای آدم ها و جذابیت هم داره. این مردم دیدید شما از جن بیه حرف بزنید چقدر خوششون میاد؟ تا از جن حرف بزنی همه جذب میشن. از چند تا مکاشفه و اینا تعریف کنی همه جذب میشن، چون هر چی غیر عادی بود همینه، همین غیر عادی همین چی جاذبه داره. خب امام صادق هم اگه می‌خواست همیشه از این کارا بکنه که مشتری داشت دیگه، این معرفت ضعیف یعنی مادامی که نفس انسان در مرتبه تعلقات به عالم طبیعت است، علمش علم با واسطه است، بهش میگه علم حصولی و مفهومی. اگه یادتون باشه تو اون مقدمات بحث دو سه جلسه صحبت کردیم در مورد غایت فلسفه و اثبات کردیم که غایت این معرفت به شرط معرفت باشد نه جهل مرکب، غایت شهوده. البته شرطش هم اینه که بتونه با این معرفت نفسش ملکه بشه و سلب نشه ازش دیگه. طهارت در مرتبه عمل و مواظبت بر شرع این یه امر ضروریه. قرض این که این فرمایش ایشون که علم به وجود یا به مشاهده است، مثل کسی که حقیقتا حجاب‌های نفسانیش برطرف شده است، به شهود رسیده است، مثل انبیا و اولیا کمال علیه السلام، و یا هم در حد پایین ترش به شرطی که معرفت حاصل بشود و علم به این لوازم حقیقتا باشه بعد از رفع حجاب عالم طبیعت. الحمدلله رب العالمین.